بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له وعلى ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوره مبارکه عصر سوره است که معمولا حفظیم و از سوره های کوتاه قرآن کریم است که سه آیه بیشتر نیست، حدودا سه سوره هست که سه آیه است. سوره نصر است و سوره عصر است و سوره کوثر. در ردیف تفسیری که داشتیم به این سوره شریفه رسیدیم. در ارتباط با سوره هایی که گذشت معمولمون این بود، ابتدا عرض می شد که ثواب اون سوره یا فائده و خاصیت قرائت اون سوره چیست. بعد کم به کم مطالب دیگر گفته می شد در ارتباط با این سوره هم ثوابش، اجرش، خاصیتش، هرچه تعبیر کنیم در بعضی از روایات آرد شده است و در بسیاری از تفاسیر هم ذکر شده. بخشی از اونها این است که در حدیث آمده است که قرائت این سوره موجب ختم به خیر شدن کار انسان است و جزء جمع اهل حق محسوب می شود. اگر تداوم کند بر قرائت این سوره خداوند توفیق عنایت می کند که در جمع کسانی باشد که اهل حق و نیز در حدیث هست که اگر انسان چیزی را بخواهد جایی بگذارد که محفوظ بماند، دست بردی به او زده نشود، حفظ شود، قرائت این سوره مبارکه در این مورد نافع است. مالی است، شیء است، کتابی است، به هر صورت چیزی است که در نظرش ارزش خاصی داره و میخواهد محفوظ بماند. وقتی که اون شیء را در محلی که دوست دارد قرار میدهد، قرائت سوره والعصر این خاصیت را به اذن پروردگار داره. همچنون که خداوند در این مواد و اجسام و موجودات خاصیت مرحمت کرده، برای آبی خاصیت است، برای خاک خاصیت و خاصیت هاییست، برای دانه های مختلف میوه ها و گیاه ها و حبوبات هر کدام خاصیت خاصیست، همچنین برای جملات، برای عبارات، برای یک سوره، برای یک آیه خاصیت مقدر فرموده، مشکلی نداره، چون همه اینها به جعل اوس، به قرار داده از ناحیه اوس. از احادیثی که این دو مطلب در اون حدیث هست، یک حدیثی است که این چنین نقل شده، در تفسیر برهان هست، در تفسیر مجمع هست، در بعضی از تفاسیر دیگر هم هست. من ادمن قراءتهما، و از پیغمبر اکرم هم نقل شده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اکرم فرمودن که من ادمن قراءتها ختم الله له بالخیر، کسی که تداوم بدهد به قرائت این سوره، حالا نه اینکه یک بار بخونه دو بار بخونه، نه، این سوره رو معمولش بشه که بخونه. سوره کوتاه، خیلی هم حفظش روشن و ساده است، والعصر، گاه بگاه در روز بخونه. من ادمن قراءتها ختم الله له بالخیر و کان من اصحاب الحق و جزء گروه اهل حق و حقیقت محسوب بشه. یعنی این عنایت رو خدا میکنه، کم به کم در جهت خوبی ها موفق میشه، اگر بدی هایی داره از اون بدی ها آهسته آهسته خداوند دورش میکنه یا یک دفعه دورش میکنه، لطف میکنه که بشود جزء جمع اهل حق. و ان قرأت على ما يخزن حفظه الله على ما يخزن حفظه، اگر بر چیزی خونده بشه که انسان میخواد این حفظ بشه، کسی دسترسی بهش نداشته باشه، دست برد بهش نخوره، دوز غیر دوز درش تصرف نکنه، باز قرائت این سوره این خاصیت رو داره. الا ان یرجع الا صاحبه، تا وقتی که به صاحبش برسه. و در همین مورد و همین مضمونی که گفتم، حدیث دیگری است از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام. قال صادق علیه السلام اذا قرأت على ما يدفن حفظ باذن الله، چیزی که انسان بخواد دفینه باشه، محفوظش نگه بداره، وقتی که این سوره رو هم بخواند حفظ میشه به اذن خدا. و وکل بهی من یحرسه الا ان یخرجه صاحبه، و خداوند بر او میگمارد نیروی را، فرشته ای را، چیزی را که حفاظتش کنه تا وقتی که صاحبش این دفینه رو خارج کنه، برداره. پس حدیث این شد که اذا قرأت على ما یدفن او اذا قرأت على ما یدفن حفظ به اذن الله و و وکل بهی من و وکل بهی هر دوش باز درسته من یحرسه الی ان یخرجه صاحبه. این خاصیت رو داره، این به اصطلاح فایده براش هست. و مکرر عرض کردم برای که مورد غفلت قرار نگیره که این فایده ها خاصیت ها که برای یک آیه یک سوره گفته شده 100% نیست، یعنی یک موانع بسیاری از اوقات در کار هست، یک جریان هایی در کار هست که این خاصیت رو نمیده. مکرر با این تشبیه عرض کردم، مثل اینکه طبیبی میگوید که این قرص این خاصیت رو داره، درست میگوید، از نظر علمی کارشو کرده، از نظر تجربی کارشو کرده، حرفش درسته، ولی در موارد زیادی هم این خاصیت رو نمیده به خاطر مشکلات و موانعی که در اون طرف هست. لذا گفته میشه به اصطلاح علمی مقتضیست نه علت تامه، یعنی اقتضا دارد چنین فائده‌ای را، نه اینکه 100% این فائده برش مترتب بشه، و چه بسیار هم هست که این فائده برش مترتب بشه و مشکل نداره. و دیگر هم عرض کردیم که این فوائدی که گفته شده، این تکرار حرفاییست که مواردی گفتیم برای که بعضی من ممکنه که نشنده باشیم عرض کرده باشم، فوائدی که برای این سوره ها گفته میشه، اینها هدف اون سوره نیست. یعنی این سوره نازل نشده برای اینکه ما اگر دفینه‌ای میخوام داشته باشیم این سوره رو بخونیم حفظ بشه. این سوره نازل نشده برای اینکه ما یک چیزی که میخوایم محفوظ بمونه اینو بخونیم. خیر، هدف این سوره و هر آیه و هر سوره دیگری که گفته میشود چنین خاصیتی را دارد، هدف خود اون محتواست، خود اون مطلبه، خود اون مسائلی است که در اون سوره هست، حرفی است که در اون آیه هست. این هم مشخص باشه. در ارتباط با این سوره مبارکه عصر، والعصر واو قسمه به اصطلاح. عصر هم معانی بسیاری داره. گاهی عصر در لغت عرب گفته میشه، اون اساس معناش یعنی فشار. عصر یعنی فشردن، فشار دادن، فشار. به این تعبیرهای مختلف گفته میشه. عصار گفته میشه برای کسی که مثلا سابق گفته میشد این عصاره، یعنی دانه های حبوبات روغندار را روغنشون میگیره، این عصار، یعنی فشار دهنده است، اینا رو با اون تشکیلاتی که داره و روغنش میگیره. عصر به معنی فشاری که، عصر به معنای زمان، اصل زمان، همین که ما درش قرار داریم، صبحی میشه، شبی میشه و در جریانش هستیم، عصر یعنی زمان. عصر به معنای همین وقت غروب، هنگام غروب، گاهی تعبیر میشه ساعت آخر روز، گاهی تعبیر میشه نزدیک های مغرب. عصر یعنی وقت غروب و هنگامی که شب و روز یک تلاقی خاصی با یک دیگر دارن. چون که می دانیم معمول می بینیم شب وارد روز میشه و صبح میشه، شب وارد روز میشه که شب میشه، روزش شب میاد، روز وارد شب میشه، روز میشه. وقت عصر وقت خاصی است، همچنون که هنگام صبح وقت خاصی است، هنگامی که شب می رود و روز می آید و هنگامی که روز می رود و شب می آید، اون وقت عصر گفته میشه. عصر اینجا باز گفته شده که همین معانی که گفتم گفته شده. پس عصر به معنای زمان، عصر به معنای هنگام غروب، عصر به معنای زمان بعثت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. و عصر به معنای زمان ظهور خاتم الاوصیاء حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. به این معانی مختلف عصر استعمال شده و این آیه شریف هم والعصر اقوال مختلفی درش هست که از اون اقوال اقوالیست که براتون عرض شد. و در بیانات معصومین اون چه که رسیده است به عنوان این که معنی دیگر نباشد نیست، به عنوان این که این معناش اینه، معنا شده به عصر ظهور امامتان روحی و ارواح العالم الله الفدا در حدیث معنا شد. و این معنی دیگر رو هم مفسرین و بزرگان گفتند و مشکلی هم نداره. حالا یکی از اون احادیث مربوطه در این جهت و عرضتون برسد که در کتاب کمال الدین که تألیف مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه است، از مفضل ابن عمر نقل شده که قال، میگوید سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام، سأل تو صادق علیه السلام، ان قول الله عز و جل والعصر ان الانسان لفی خسر، فقال الاصل اصل و خروج ال، من تعبیر میکنم به مهدی و الا اون لقب خاص حضرت هست، اصل ظهور حضرت. پس در حدیث اصل به معنای زمان ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام آمده. همه اینا مهمه. اصل به همون معنای زمان هم مسئله مهمی است، سوگند به زمان، چون که اگر توجه داشته باشیم این زمان همین که بر ما میگذرد به اسمش زمانه، زمینه همه خوبی ها این است، به گونه ای که اگر چنانچه همه ابزار و اسباب یک کار آماده باشد، فراهم باشد، فقط وقتش نباشه، بس بشه یعنی وقت زمان، وقت نداشته باشیم، فرصتمون تمام شده باشه، تمام اون اسباب آماده خاصیتی نمیده. مثلا اگر چنون جه کسی در جهت تحصیل علمی میخواد به دست بیاورن، کتاب مربوطه هست، استاد مربوطه هست و مکان مربوطه هست، همه اسباب فراهمه، یا برای به دست آوردن مال همه زمینه ها و اسبابش فراهمه، فقط دیگه وقت نداره این انسان که بخواد از این اسباب استفاده کنه. این وقت که نباشه، تمام اون اسباب و ابزاری که در جریان اون هدف مهم خاصیت میداد، دیگه اینها از خاصیت میفته برای این انسان. اینه که بسیار مهمه و لذاست که اصرار شده است به این که انسان رو وقتش خیلی حساب کنه. و این وقت هست که من گاهی به این صورت این تذکر رو فرامون عرض کردم که این وقت میلیاردها مقدمات انجام میشه تا یک دقیقه فرصت برای ما پیدا میشه. ما یه دقیقه که بتونیم راحت نشسته باشیم، بتوانیم از اون یک دقیقه استفاده بکنیم، چقدر کار شده تا این یک دقیقه به وجود آمده. میلیون ها کار، چطور به نظر اون نرد که تعجب میلیون ها کار چیه؟ باید تمام جریان های خلقت در مسیر خودش در جریان باشه. خورشید باید در کار خودش باشه، ماه در کار خودش باشه، ستاره ها در جریان کار خودشون باشن. اون چه فعل و انفعالاتیست که ما نمیدانیم چیست، اونها کار خودشون رو باید انجام بدهن. زلزله نباشه، طوفان نباشه، تمام وجود ما، سلول های وجود ما یکی از اونها یه مقدار ناراحتی داشته باشد، نمیتونیم یه دقیقه راحت داشته باشیم. چشممون درد کنه، دندونمون درد کنه، مشکل دیگه داشته باشیم. یعنی یک دقیقه وقتی که انسان میتواند از او استفاده کند، میلیون ها کار شده تا این یک دقیقه به دست آمده. بعد هر دقیقه هم که از دست برود قابل جبران نیست. اگر وقت دیگری باشه مربوط به خودشه، قابل جبران نیست، گذشته است دیگه، تموم شده اون. و نیز هر آنی هم در معرض خطره. این سه تا کلمه رو در نظر داشته باشیم. اولا چقدر کار شده تا درست شده به دست آمده. در مرحله دوم این یک دقیقه که میگذرد، این یک دقیقه میگذرد دیگه به دست نمیاد. سه، این یک دقیقه و هر وقتی که داریم در معرض خطر است، مثل یک چراغی است که در مسیر باد شدید قرار گرفته باشه. یک چراغ به اصطلاح افلوخته شده از شمع کذایی. این چراغ و این شمع و باد شدید و طوفان شدید هر آن ممکن که خراب بشه. هر آنی هم عمر انسان در معرض خطر، هر آن ممکن سکته بیاد، تصادف بیاد، یه جریانی رخ بده که انسان در حدی هم هست که بزرگان به واقع حالتشونه که امید ندارن به این که، یعنی میدونن این خطر قد جدیست که نفسی بعد از نفسی بیاد، ممکن این نفس بیاد نفس بعد نیاد، چون چه بسیار اتفاق افتاده. قدمی بردارم قدم بعدی نباشه. اون وقت عمری که اینقدر مهم است، بعد چقدر باید انسان دقیق باشه کجا مصرفش کنه، بی جهت مصرف نشه، در مسیر نادرست مصرف نشه که معلوم، در مسیر درست هم هرچه بهتر. البته میدونیم که جوریز معنی حرفی نیست که آدم تفریح سالم نداشته باشه، که جز برنامه است دیگه. این حدیث اونقدر من تکرارش کردم که از تکرارش شرمندم، که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفهمن که وقتاتون رو چهار قسمت کنید، یک قسمتشو جدی میگن وقت تفریح سالم، تفریح جایز، تفریح مباح، که یا هشام اجتهدوا ان یکون زمانکم اربع ساعات، ساعتون لمناجات الله و ساعتون لامر المعاش و ساعتون لمعاشرت الاخوان و الثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و ساعتون للذاتکم فی غیر محرم و به هذه الساعه تقدرون علی الثلاث ساعات. یک دنیا حکمت در این برنامه است که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مرحمت کردند. سعی کنید وقتاتون به چهار قسمت، نه چهار قسمت مساوی، یعنی این چهار قسمت به نسبت که هر کدوم لازمه، یک قسمت ارتباطی با خدا، راز و نیاز با خدا، توجه به خدا. یه قسمت برای کار و تلاش که چقدر هم به کار و تلاش در حد همون مناسبش اصرار شده که انسان اهل کار باشه، اهل تلاش باشه، که روایات فراوانی در این زمینه مکرر خونده شده. و یک قسمت برای رفاقت با کسانی که عیب انسان رو به انسان بگوین. خیلی از دوستان انسان رو هم دوستم داره باشون رفاقت کنه، چون همیشه کسر الله به قول ما طلب ها امثال کن، یعنی خدا امثال شما رو زیاد کنه، مثل شما چنین، مثل شما چنان. خب آدم بدش نمیاد که همچه رفاقی داشته باشه، نه، رفاقی هم داشته باشه که اینجا این اشتباه کردین، دوستانه بهش بگید خیلی با محبت اینجا این اشتباه کردین، نکنید اینجا کار درست نبود، نکنید. رفاقایی که ای به انسان را به انسان دوستانه بگوین، اونا خیلی ارزش دارن. اگر چون چه معمولا در کارهای که خودمونم درست میفهمیم نادرسته و بعد که اون چنون باشه کسی عیبمون رو بگه چقدر خوشحال میشیم. مثلا حالا بنده رو عرض بکنم، خواهم بیام اینجا تو مجلس عوام چپ انداختم، مثلا خب چپ انداختم عواره، خب یه خودش مناسب نیست، واقعا میگن عواد چپ شده درستش کن، چقدر خوشحال میشم بگم خب خوب کار کردین که گفتین عوام چپ. در ماشین بازه داریم میریم، یک کسی بوق بزنه که در ماشین تو بازه، خدا خیرش بده که بوزد که در ماشین بازه. این عیبیست تو کاری رانندگی که من دارم، توجه ندارم. اون وقت از نظر معنوی و روحی هم وقتی کسی یک تذکر میده بعدمون نیاد، خوشمون بیاد، متذکر بشیم، خوشحال بشیم، بگیریم مطلب را. حتما به گوشه شریفتون رسیده که حدوداً یه حدیث نقل میشه، من حالا به عنوان حدیث و عینه عبارت نقل میکنم که و احب اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، بهترین دوست من دوستیست که عیب من و همون دوستان، البته حالا میخواد عیب طرف بگه جلو جمعیت ها شما فلانی یه همچه کار خلافی دو کار ترس ها مواظب باشون، بنده خدا رو کوبیده و تغییر کرده و اذیت کرده که میخواد عیبش رو بهش بگه، نه، دوست داره برخورد میکنه، بلند این کار به نظر من مناسب نبود. و اونم معمولا وقتی اینجور باشه میپذیره، رشد پیدا میکنه. اینم یک. چهارم، تفریح سالم و ساعت للذاتکم فی غیر محرم. تفریح که سالم باشه، تفریح که اون تفریح پیامد نادرستی برای انسان نداشته باشه، تبعات نادرستی نداشته باشه. تفریح سالم جزء برنامه است. پس این که میگیم مواظب وقتمون باشیم و وقت رو رعایت کنیم، درست مصرف کنیم، معناش این نیست که نخندیم، معناش این نیست که با هم دیگه مزاح نکنیم. خیر، مزاح هم بکنیم، ولی مزاحی که گناه باشه نکنیم. مزاحی که غیر گناه هست خب مشکل نداره. در حدیث به خصوص دارد که مزاحی که اون مزاح گناه توش نباشه، اون حدیث صحیح شریف است که دیگه باز مکرر گفته شده که حضرت صادق علیه السلام وقتی میخوان انسان با شخصیت رو معرفی کنن، آدم با شخصیت کیست؟ میفرمایند المروت و مروتان، مروتون فی الحذر و مروتون فی السفر. مروت یعنی مردانگی، شخصیت، عظمت. در سفر و حذر به داشتن صفاتی است. مروت در وطن به اینه، اما المروه فی الحذر در وطن به این است که انسان این چهار صفت رو داشته باشه. یک، مروت در وطن. اما المروه فی الحذر فحضور المساجد، مسجدی که از اون مسجد می شود استفاده بکنه، مسجدی است که براه است و درست است و گویی مسجدی است که آدم اینه که استفاده نمی کنه یا اینکه برنامه خوبی نداره بعده، اون وقتی خوبه میتونه استفاده کنه. حضور در اون مساجد، حضور المساجد و قرائت القرآن، انسان در وطنش قرآن بخونه. مخصوصا تأکید شده که هر روز انسان سعی کنه 50 آیه قرآن بخونه. و همچنین صحبت الاخیار، این چنین باشه که با خوبا رفاقت کنه، در وطن رفیق بد نداشته باشه، در غیر وطن هم نداشته باشه. منتها معمولا انسان در وطنه که رفیق میگیره برای خودش، رفیقش رفیق خوب باشه و الا مایه ناراحتش میشه. و نظر و فلفق، و در وطن وقتی برای دین یاد گرفتن بگذاره، وقتی برای که دین چه بلد باشه، اعتقادات چه بلد باشه، احکام چه بلد باشه، اخلاق بلد باشه. و نظر و فلفق و در سفر، و عمل مروح و سفر، فل مزاح فی ما لم یسقط الله. منظور این بود چقدر دین ظریفیست، چقدر دین عجیبیست، چقدر نکات ظریف درش دستور داده شده. در سفر شوخی کنید با هم، سفر گاهی میشه مایه خستگی میشه، اینجور نباشه که وقتی نشستید به گونه باشه که صحبتی نباشه، حرفی نباشه، نه شوخی باشه. اما چه شوخی؟ شوخی که دوش گناه نباشه. المزاح فیما لم یسخط الله. و دومش هم اینه که بعض دمال کند انسان، یعنی پول خرج کن باشه در سفر، اینجور نباشه بگه چون سفر چیزی هم که لازمه میگه خرج نکنم، نه اخی لازمه خرج کنه. و سومش و چهارمش هم خیلی مهمه، چون مهمه از بحثمون خارجه، عرض بکنم. سوم اینه که با رفاقایی که در سفر هست خورده نگیره. اینجا گفتی غذا بخوریم، غذاش خوب نبود، نق بزنه بهش. اونجا گفتی بخوابیم، جای خوبی نبود. حالا گاهی باز همینا رو با شوخی جدی و هم بگم مشکل نداره، اما به جوری که بخواد خیر عیب گیری کنه نه، بسازد با رفقا. و چهارم که باز بسیار مهم است، در سفر معمولا صفات افراد رو میاد. معلوم میشه این آقا ترسوی، معلوم میشه این آقا بخیله، معلوم میشه این آقا متکبره و هاکذا. اون وقت تو سفر که معلوم میشه، بعد از سفر که برگشتن تو رفاقا میشینن، هر جا بشینه بگه بله با فرانی سفر خیلی ترسوی ها، خیلی آدم بخیلی ها، چه این کار نکنه. اگر میخواد عیبشو بگوید به خودش بگوید، نه اینکه نقل مجلسش بشه. و ترک الروایه علیهم حین ان تفارقتهم. حالا اگر با حدیث خاطرم بیاد اینجور شد که و اما المروه فی السفر فالمزاح فی ما لم یسخط الله و بذل الزاد و ترک الروایه علیهم حین ان تفارقتهم. به دیگرم این بود که و ترک الخلاف علیهم، یعنی یک و دو نکنه و خردگیری نه. بنابراین پس معنی حرفا که میگیم رو وقتمون حساب کنیم این نیست که تفریح سالم نداشته باشیم، بلکه مقصود اینه که وقتا رو هدر نکنیم، که تفریح سالم جزء برنامه است، جای خودش محفوظه. بنابراین والعصر، سوگند به عصر. حدیث آخری که بخونم در ارتباط با والعصر اینه، در خطبه قدیریه، در خطبه قدیریه آمده که اینی که میخوایم بخونیم مربوط به سوره عصر، در این جهته که فرمودن شأن نزولش چیه، چی شد که این سوره درباره چی نازل شده، درباره کی نازل شده. به عنوان شأن نزول نقل کردن، حالا من بگم به عنوان بیان مستاق، بلکه همین تعبیر اولمونم درسته که حالا حدیث چه میخونم معلوم بشه. پیامبر گرامیمون فرمودن معاشر الناس، خیلی دو تا مطلب لطیف درش هست غیر از اون چه شاهد صحبتمون هست. معاشر الناس، مردم، خطاب کردن به مردم، ذریت کل نبی من صلبه، ذریه هر پیغمبری از صلب خود اون پیغمبر، نه بچه های خود اون پیغمبرن، ذریه پیغمبر ها بچه های خودشون هم. و ذریتی، اما ذریه من خیلی لطیفه، حضم میکنه آدم فضائل حضرت امیر که میشنو برن، اما ذریه من از صلب علیست. ذریت کل نبی من صلبه و ذریتی من صلب علی علیه السلام. بعد فرمودن معاشر الناس، ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد. چه چیز سبب شد که شیطان هی آدم رو وسوسه کنه به چیزایی که از بالاخره آدم از بهش بیاد بیرون، اون جریانی که مربوطه؟ حسد ابلیس. یعنی حسد ابلیس سبب شد برای این کار، یعنی از صفات زشت صفت حسده. ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد، نه حسد خودش، او حسد ورزید به حضرت آدم که گفته شد با آدم سجده کن سختش بود، حسد ورزید به مقام حضرت آدم و نمیخواست سجده کنه. فلا تحسدوه، حالا که این چنینه، مردم شما حسد به علی نورزید. شیطان حسد ورزید به حضرت آدم، شما سعی کنید این کار نکنید، حسد نکنید به علی ابن ابی طالب، که اون برنامه ها یک عامل مهمش همون حسد بوده. فلا تحسدو فتحبت اعمالکم، اعمالتون هبط پیدا کنه، اعمالتون از بین بره. و تزل اقدامکم، و قدمهاتون به لغزش بیفتد. فتحتم به ذهنم حالا آمد، شاید من ضبطش، ولی هر دوش معناش درست. و تزل اقدامکم فان آدم احبت من الجنه به خطیعت، بعد مطلب دیگه، جناب آدم با اینکه صفوت الله هست، یعنی منتخب خداست، یک گناه بیشتر نکرده از بهش خارج شده. یعنی خدا وقتی که غضب کند، خطبی خداوند متعال چنین و چنان، حالا تعبیر غضبم اینجای کمی تند از جهتی، ولی وقتی خدا نخواسته باشه بعد کسی خلاف امر خدا عمل کند، حتی بر حضرت آدم سخت گرفته میشه و صفوت الله هست، از بهش بره بیرون. این شعر رو خدا رحمت کنه که از دوستان خیلی فهمیده بود داشتیم، میگفت خدا نکنه که خدا نظرش برگرده، وقتی نظرش از یکی برگرده، اون وقته که اون که کشتی روند بر خون قتیل، عشق چشم ما نیارد در حساب. یعنی اگر نظر او برگرده، خداست که نظرش که برگشت، بعد دیگه کار خیلی مشکل میشه، خیلی دشوار میشه. حالا این در ارتباط با خدا این شعر گفته نمیشه به این صورت. اگر کسی در عین اینکه عادله، وقتی به عدلش میخواد بر خون کشته هم کشتی را براند، میراند، هیچ باک نداره. خود قرآن هم البته تعبیر داره در ارتباط با اینکه ناقه صالح که کشتن، فکذبوه فعقروه فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فصباها ولا یخاف عقباها. خدا نابودشون کرد، هیچ از عاقبتش هم که خدا نمیترسه که نابودشون کرد، مشکل نداره. اینی که نظر خدا برگرده، کار خیلی مشکل میشه. بعد حضرت آدم از در این حد از مسئله و کیفه بکن به انتم انتم و منکم اعداء الله، بخ شما حواستون جمع باشه. الا انهو، حالا تو برسیم به شاهد دیگه تمام میشه راجب و الاسر هست امیر. الا انهو لا یبغض علیان الا شقی ولا یتوالی علیان الا تقی. بدانید که دشمن ندارد علی را مگر شقی، بیچاره بدبخت. دوست ندارد علی علیه السلام را مگر پاکیزه، انسان ارزنده و پاکیزه. ولا یؤمن به الا مؤمنون، مخلص، مؤمن مخلص او را دوست دارد. فی علیین والله نزلت سورت العصر، منظور اینجا بود درباره علی علیه السلام نازل شده سوره عصر، یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر، که مربوط به دشمنانشون باز بعد توضیح میدیم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مهمترین مصداقش آقا حضرت امین علیه السلام ان شاء الله عفوی بعد. بعد پس تا اینجا در ارتباط با سوره عصر مسائل به عرضتون رسید. و اما امروز هم که بدونیم روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است، که بسیار بسیار فوق العاده بودن و از زنهای یگانه روزگار بودن و از شخصیتهای یگانه کم نظیر روزگار بودن. وجود مقدس حضرت خدیجه علیها السلام، من فقط این یک کلمه رو اشاره میکنم که یه وقتی یک کسی از زنهایی که محرم پیغمبر اکرم بود یه چیزی گفت، بعد از میدونید تا حضرت خدیجه هم بودن، پیغمبر اکرم با حضرت خدیجه بودن، دو همسر دیگری نداشتن. گاهی پیغمبر اکرم اسم حضرت خدیجه که برده میشد گریه میکردن، گریه میکردند و به یاد به خیر میکردند و طلب درجات بالاتری میکردند بر حضرت خدیجه. وقت یکی از زنهایی که به صورتهای مختلف پیغمبر اکرم رو آزرده بود، اون وقت اون یک چیز گفت، پیغمبر اکرم فرمودن که در ارتباط با خدیجه، میدونی که خدیجه کیست؟ و این تعبیر را نسبت به جناب خدیجه فرمودن که بله، فرمودن که خدیجه کسیست که وقتی که دیگران مرا تکذیب میکردن، خدیجه مرا تصدیق کرد. وقتی که دیگران به من بدی میکردن، خدیجه من کمک کرد. بکا رسول الله، این حرف رو زدن در حالی که گریه میکردن. بکا رسول الله ثم قال خدیجه و عینه مثل خدیجه، صدقنی حین کذبن ناس و وازرنی علا دین الله، کمک کرد مرا در راه دین خدا. و اعاننی علیه به مالها، اموال خدیجه که اون چه که نوشتن اصلا یه چیزیست که از نظر ذهن معمولی ما خیلی به حساب کتاب ذهنی ما نمیاد که چند صد هزار شتر داشته بود در نقاط مختلف و شهرهای مختلف و جاهای مختلف و چه اوضاع احوالی بوده. اینا رو در راه دین خداوند و عاننی علیه به مالها. ان الله امرنی ان ابشر خدیجه به بیت فی الجنه، یک قصر اختصاصی خداوند به من فرموده است که حضرت خدیجه رو بشارتش بدم، که در اون قصر که قابل توصیف نیست هیچ گونه ناراحتی راه نداره. و از جمله چیزهایی که شخصیت حضرت خدیجه رو میرسانه همینه که هنگام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، خب میدونید دیگه زنهای از بستگان و نزدیکان و اقوامش و حرفا اینا فاصله گرفته بودن و نزدیک ولادت هم طبق معمول باید زنهایی باشن در ارتباط با روز ولادت و وقت ولادت، و به اونا پیغام داد که چنین وقتیست. اونا هم گفتن ما نخواهیم آمد، تو به حرف ما نکردی، با این شخص ازدواج کردی چنین و چنان. و اون وقت ناگهان حضرت خدیجه دیدن که 4 بانوی مجلله پیداشون شد. اخ اینا که آمدن خودشون معرفی کردن، ساره هست و کلثوم هست و آسیه هست و مریم هست و این شخصیت های یگانه از زنهای خلقت. و یعنی از شرافت حضرت زهرا که جای خود محفوظ، اون وقت خود حضرت خدیجه علیها السلام هم در این جهت نقش دارن که از شرافتشون به اینجا رسیده کار که این زنها بیان. اینجا یک نکته تربیتی عجیب داره و آن اینه که یکی از این زنها خودش رو که معرفی کرد گفت وحیه آسیه بنت مزاحم رفیقتو که فن جنه. جناب خدیجه، این آسیه بنت مزاحم، دختر مزاحم، یعنی زن فرعون. آسیه زن فرعون بود. این آسیه بنت مزاحم که زن فرعون است، رفیقه تو در بهش این زنه. یعنی چی؟ زن فرعون میشه رفیقه همسر اولین شخصیت هستی پیامبر اکرم. چی میشه کار؟ چی شده؟ زن فرعون با زن پیغمبر اکرم، اینا میشن رفیقه هم. چرا؟ به خاطر شدت ایمان و تحمل در راه پروردگار و جهات معنوی. یعنی اون چی که میتواند انسان را به درجات عالی برساند، ولو این زن فرعونه، اون کمالاتیست که نتیجه میشه که با حضرت خدیجه میشه رفیقه. و هی رفیقه تو که پدرنه. خب اون امروز روز وفات ایشان هم هست که پیغمبر اکرمون وقتی یاد ایشان میکردن خیلی از موارد اشک میریختن، بگریه میکردن. با توجه به اینکه بالاخره در شرایط ایشان فوت شدن که پیغمبر اکرم است و برنامه ها به خوبی انجام شده و لذا به خاطر اینکه برنامه ها به خوبی انجام شده، این خود یک تسلیتی برای پیغمبر اکرم، ولی در این حال عاطفه رسالت پیغمبر اکرم این چینه که چون شخصیت دارد حضرت خدیجه، عظمت داره، این چینه. حالا ما یک سلام میدیم خدمتشون و امیدواریم خداوند به زودی و با عافیت و با نابودی دشمنان اهل بیت علیهم السلام زمینه زیارت همه دوستان را بهترین صورتی فراهم کند و انشاءالله به فیض توسل میرسیم. السلام علیکه یا رسول الله، السلام علیک یا امین وحی الله، السلام علیک یا امام الرحمه، السلام علیک و علی اهل بیتک الطیبین الطاهرین، السلام علیک و علی زوجتک الطاهره المبارکه الخدیجه. سلام ما بر اون بانوی پاک و پاکیزه و مبارکهی که در حدیث به عنوان مبارکه که فرمودن که جبرئیل به من بشارت داد که نسل تو از دختریست که از این به اصطلاح همسر که مبارکه هست خداوند قرار داد. السلام على الصديقة الطاهرة المباركة أم فاطمة الزهراء عليها سلام الله. عرض میکنیم یا رسول الله، شما بعد از مدت ها بیاد این بزرگوار گریه می کردید، با اون که زندگی در کنار شما در کمال راحتی برای ایشان میسر شده بود. به ذهنم اینجور زد عرض کنم که آری، بنابراین خیلی حق داشتن آقا حضرت سجاد علیه السلام که شب گریه می کردن، روز گریه می کردن، وقت و بی وقت گریه می کردن، چشمشون به آب می افتاد گریه می کردن، قصاب و گوسفند رو میکشه گریه میکردن. لا اله الا الله، چون مصائبی دیدن که اون مصائب نظیر نداشته. آری، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. مصائبی دیدن که برای کسانی که اون برنامه ها رو ریختن و اون مصائب انجام شد الالعبد باید بگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ظالم.
ای ام پاک دخت نبی، ام مؤمنی، ای مادر بزرگ امام
توی که کفر
به پیامبری شایسته که بر نبی کوثر آوری، شایسته که بر نبی کوثر آوری. شب پرواز می شود در آی قلب قلب نبی باز می شود، در فصل خورد سالی و آغاز زندگی بی مادری فاطمه آغاز در فصل خردسالی و آغاز زندگی بی مادری فاطمه آغاز می شود. چشم نبی به جسم پاک تو چون اشک ریخته، دست نبی به پیکر پاک تو خاک ریخته. الانی که عزیزم می فرمودن در باره خدیجه علیها السلام و وجود مقدس پیغمبر اکرم، ولو این که کنار حضرت بود اما رنجایی رو متحمل شد، ناراحتی های رو متحمل شد، خود پیغمبر می بید اما چون در راه خدا بود مجده و نوید صبر می داد حضرتش، اما مثل امروزی از دنیا رفت اینقدر داغش بر پیغمبر اکرم گران آمد که سال و سال عمل و حزن آمید پیغمبر، اینقدر فراز خدیجه براش ناگوار بود. عزه بدارم یا رسول الله، همسر شما صدماتی دید، رنجایی دید، اما کجا میشه مقایسه کرد با رنجای دختر عزیز شما و ابی خدیجه؟ کجا میشه قیاس کرد صدمات و ناراحتی‌های؟ فقط یکی شعر می کنم هدیه برای این مادر عزیزه باشه، یکیش اینه کجا خدیجه رو بین در و دیوار قرار دادم، اونم با اون بزنی که وای 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 نبال وزید گفتن سخته با چالی بود بی بی و بین در و دیوار قرار گرفت، لذا نالش بلند شد ابتا آکزای و ملو ببنتی گم عبی، ناله بی بی بلند شد بابا ببین با دختر چه می کنم، موقعیت موقعیتی نمی خواد امیر المؤمنین رو صدا بزنه، بی بی بمیرم برای مظلومیت، صدا زد فرصت و خسیمی زبی و من و دنیا، میگه با عجله و بدم دیدم دیبیر و جبیر و دادم صدای غیاب قصه‌گر در بوالعلی رو کجا بردم از داشتم بیبی علی رو بردم ببیرم درم بلند شد یه درد کمر یه درد دادن علی رو گره خلق نادی اول اجب بدار اسی تبی جنا لا یاد لاش بنی علی اگر جان دست بی بی کجا دشمن گهی به کوچه گه بین خانه میزه گه دیده بود عبدت خود موز با مقیره او با قلاب یمجی این چازی ها نمیزه
عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاب أدركني العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.